سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنج شنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماره از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز دیروز به شماره از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد گوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1 میلیارد و 125 میلیون و 378 هزار دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. به گفته گوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی با بیش از 2800 خانواده در افغانستان کمک مالی کرده است. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 6 اپریل در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که این کمک های نقدی به خانواده های صورت گرفته تا خودشان تصمیم بگیرند که نیازهای خود را نظر به شرایط زندگی خود برآورده کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک های بشری و مالی شکایت دارند. تاجیکستان ادعای یکی از مقامات ارشد روسیه را مبنی بر اینکه سفارت اوکراین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهروندان تاجیک را به حیث عسکر اجیر در جنگ بر ضد روسیه استخدام میکند رد کرد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه 6 اپریل گفت که اظهارات این مقام ارشد روسی بی اساس است. نیکولای پاتریشیف منشی شورای امنیت روسیه چهارشنبه گذشته بدون ارائه اسناد و شواهد گفت که ادارات خدمات ویژه اوکراین در حمله بر سالون کنسر در حومه مسکو دست داشتند. پاتریشیف همچنین گفت که سفارت اوکراین در شهر دوشنبه شهروندان تاجیک را به حیث عساکر اجیر برای جنگ علیه روسیه استخدام میکند. اوکراین گفته که در حمله بر سالون کنسر در روسیه که در اثر آن بیش از 144 تن کشته شدند دخالت ندارد و مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است. وزیر داخله ترکیه میگوید که 48 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمله ماه جنوری بر یک کلیسا در شهر استانبول دستگیر شدند. علی یرلیکایا روز شنبه 6 اپریل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افراد مشکوک در جریان عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در 28 جنوری گذشته در اثر حمله 2 مهاجم مرتبط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر کلیسای کاتولیک سانتا ماریا در استانبول یک شهروند ترکیه کشته شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است.
ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبا ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه‌های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند.
بیشتر دخترانی که تجربه زندان‌های طالبان را پشت سر گذاشتند، اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. یکی از این دختران میگوید:
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، چلاق، همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل دارد، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می‌گذرد، اما هیچ نشانه از یک راه حل برای ختم این جنگ دیدن نمی‌شود. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده می‌کنند. یکی از این زنان می‌گوید:
جای هم که محفل باشند خواستند که آهنگ و مالی موسیقی و چیزا استفاده کنند، اونم به شکل پنهانی استفاده می کنند، اما بیشتر فقط دایره رواج دارند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یکشنبه 19 حمل سال 1403 شمسی برابر است به 7 اپریل 2024 میلادی. برخی از نهادهای عامی رسانه ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان نگران کننده است. هرچند معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته گفت که در افغانستان آزادی بیان وجود دارد، اما نهادهای عامی رسانه ها با این ادعا موافق نیستند. این نهادها بر این باورند که در سال جدید شمسی محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان وضع خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انجمنها و نهادهای حمایت کننده رسانه های افغانستان میگویند که سرنوشت رسانه ها و آزادی بیان در این کشور هر روز بیشتر به سوی وخامت پیش می رود. به گفته این نهادها، اگرچه مقام های طالبان از تضمین آزادی رسانه ها صحبت می کنند، اما در سال جاری شمسی که تازه آغاز شده ممکن است که محدودیت های بیشتر بر خبرنگاران و رسانه ها وضع شود. عزیز احمد تسل، مسئول پرس کلب کابل، میگوید که محدودیت ها و فشارهای طالبان بر رسانه ها در حال افزایش است.
تقریبا در 3 سال گذشته خبرنگاران افغانستان و رسانه های افغانستان با فشارهای جدی مواجه بودند. ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبان ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند، چرا که سیاست در کشورهای همسایه رو به تغییر هستند که در این مسائل رسانه های افغانستان نقش مهم را بازی کرده میتونند. معلومدار وقتی که اداره طالبان با خبرها و با واقعاتی که رسانه های افغانستان نشر میکنند و مو قسمی که باید نشر شوند خود موافق نباشند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه جدی گذشته به رادیو آزادی گفته بود که قانون رسانه های افغانستان پس از چندین بازنگری برای تصویب به رهبری آنها فرستاده شده، اما هنوز از سرنوشت این قانون اطلاعی در دست نیست. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید که گزارش های آنها نشان می دهد که در سال گذشته شماری از رسانه ها در افغانستان برای مدت کوتاه مسدود شده و موارد از آزار، اذیت، توقیف و تهدید خبرنگاران وجود داشته است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی عملکرد طالبان را عامل اصلی بسیاری از تخلفات در سال جاری شمسی خواند.
زمونگ راپورونه خیلی چی تروس هم
گزارش های ما نشان می دهد که هنوز هم 4 خبرنگار در زندان های طالبان هستند. در نگرش طالبان نسبت به رسانه ها هیچ تغییری دیدن نمی شود. طرز العمل هایی که از سوی طالبان بالای رسانه ها شکل اجرایی دارد، زمینه آن را فراهم کرده که در موارد مختلف محدودیت ها بر رسانه ها افزایش یافته و خبرنگاران با تهدیدات مختلف مواجه شوند.
حکومت طالبان تأکید میکند که در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی فضای کافی برای فعالیت رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد، اما توضیح نداده که منظور از این چارچوب و ارزش‌ها چیست. به سلسله این ادعا، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته در نشست با دیپلمات‌های شماری از کشورها در کابل گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان بود که خبرنگاران و رسانه‌ها به طور آزادانه فعالیت می‌کردند. خبرنگاران بدون سرحد اخیراً اعلام کرده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر شدند و رسانه ها با تهدید و سرکوب مواجه هستند. سلطان علی جوادی مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایکندی پس از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان روز شنبه 6 اپریل آزاد شد. روز شنبه نیز برخی از رسانه ها از دستگیری بشیر هاتف، یک خبرنگار دیگر، توسط استخبارات طالبان خبر دادند که گفته می شود پس از 6 ساعت آزاد شده، اما دقیقا روشن نیست که در حال حاضر چند کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان بسر می برند. نهادهای حمایت کننده رسانه های افغانستان می گویند که در حدود 3 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان بسته شده و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم بیکار شده اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشتر دخترانی که تجربه زندانهای طالبان را پشت سر گذاشتند اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. این دختران ادعا میکنند که در زندانهای طالبان زنانی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با حکومت طالبان معترض بودند تحت ضرب و شتم قرار گرفته و در میان غذای آنان از سوی طالبان دواهایی که باعث مشکلات یادفراموشی می شود انداخته شده است. این زنان می افزایند که اگر جهان در مقابل زنان افغان به توجهی نشان دهد، این وضعیت در افغانستان می تواند پیامدهای جدی و ناپسند را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش با صدای یک زن آغاز می شود که تجربه زندان طالبان را دارد.
زندان طالب متفاوت از زندان هایی که حکومت ها بوده و حکومت ها شده، متفاوت از او هستند.
ظریفه یعقوبی 45 شب را در زندان طالبان سپری کرده و اکنون در کانادا زندگی می کند. او میگوید که پس از آن توسط طالبان دستگیر شد که همراه با دختران دیگر به قوانین طالبان که برای سلب حقوق زنان و دختران وضع شده بود اعتراض خیابانی کردند. ظریفه میافزاید که طالبان پس از دستگیری زنان و دختران آنها را در زندان شکنجه، توهین و تحقیر میکنند و از آنها اعتراف اجباری میگیرند.
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، شلاق و مواد بر روی دبین نان انداختن، مواد های دبین نان انداخته. همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل داره، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
ظریفه در ریاست چل و استخبارات طالبان در یک اتاق انفرادی در بند بوده. او در ادامه افسود:
زنایی که در اتاقای نزدیک ما بودند صدایش رو میشنیدیم، آزارم میده و صدای مردای رو میشنیدم که ما در منزل دو بودیم، مردا در منزل اول بودن، گفتن که ما یک بار خلاص کنید، هر بار اذیت نکنید.
طالبان پس از دوباره به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 ممنوعیت های زیاد را علیه زنان و دختران افغان در بخش های آموزشی، کار، تحصیل و حقوق بشری وضع کردند. این محدودیت های طالبان در نخست با اعتراضات خیابانی زنان و دختران به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوقشان روبرو شد. اما همواره طالبان این اعتراضات را سرکوب و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کردند. معترضانی که در زندان های طالبان بودند میگویند که پس از شکنجه از سوی طالبان در زندان ها با مشکلات روحی و روانی گرفتار شدند. رقیه سایی یکی از آنهاست. او اکنون در آلمان زندگی می کند. اما میگوید که هر شب کابوس های زندان طالبان را میبیند.
من شخصا خودم 2 سال از قضیه زندانی شدنی، اول که 4 روز ماندم، دیرم نماندم، و تقریبا 1 سال بیشتر از قضیه زندانی شدن بار دوم که 26 مارچ بود، به خاطر مکتب متظاهرات کرده بودیم. میگذرم. من هنوز که هنوز از من کابوس میبینم، من هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، بی خوابی پیدا کردیم، خواب نمیرم و یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردیم. من وقت در حین صحبت کردن
سه منبع دیگر از دختران در ولایت بامیان و دایکندی که تجربه زندانی شدن از سوی طالبان را دارند نیز با ما صحبت کردند و نخواستند صدای آنها نشر گردد. این موارد را تایید کرده و میگویند که آنها دچار یاد فراموشی و مشکلات روانی شدند. اما طالبان همواره اتهامات بدرفتاری در زندانهایشان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان و افراد دیگر جامعه مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان فراهم شده است. در این حال سیما نوری، یک فعال حقوق بشر که در ناروی زندگی می کند، پیشنهاد می کند که جامعه جهانی باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه طالبان انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خشونت ها و نقص قوانین حقوق بشری لازم هست که جامعه بین المللی فشارهای بیشتری را به جهت رعایت حقوق بشر توسط طالبان اعمال بکنه و اینکه روی شفاف سازی، ایجاد زندان‌های شفاف و مطابق با استانداردهای بین المللی تاکید بیشتری داشته باشند و هر از گاهی گزارشگر ویژه خود را روان کنند.
خانم نوری در حال خواهان رسیدگی به خشونت‌ها و ایجاد زندان‌ها با استانداردهای بین المللی و همچنان فرستادن گزارشگر سازمان ملل در افغانستان می شود که در 8 مارس امسال ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، نیز در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد. اکنون ظریفه یعقوبی نیز از جهان می خواهد
خواهش مجلسات های بین المللی و سازمان ملل و بیاین در کنار زنای افغانستان استاد شوین، در طالبان سر طالبان فشار بیارین تا طالبان بپذیره با زنای افغانستان اورید گفتگو شود، حداقل زنای افغانستان را بپذیره، با زنای افغانستان کار کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از کوچی ها در افغانستان می گویند در نتیجه خشکسالی های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. امروز یک شنبه 7 اپریل، 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می گذرد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. این جنگ ویرانگرترین، مرگبارترین و لاینحلترین درگیری در قرن 21 تلقی شده است. در حالی که هیچ نشانه از یک راه حل برای ختم این جنگ دیده نمی شود، تلاش ها برای برقراری آتش بس بین طرف های درگیر همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مواد غذایی در نوار غزه به شدت کمیاب شده و سازمان ملل متحد در مورد قحطی شدید هشدار داده، گفته است که تعداد بسیار کمی از فلسطینی ها در سرزمین های محاصره شده توانایی مهاجرت به مناطق دیگر را دارند. جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، روز یکشنبه 7 اپریل وارد ششمین ماه آن شد. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. به دلیل ادامه جنگ اکثریت ساکنان نوار غزه از مناطق اصلیشان آواره شدند و بیشتر آنها به شهر رفح در جنوب این منطقه پناه بردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که گروه حماس از نوار غزه، حزب الله و سایر گروه‌های افراطی به فیر راکت‌ها بر اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دادند، این وضعیت باعث درگیری متقابل شده که از قبل باعث آواره شدن هزاران تن در دو سوی سرحد اسرائیل شده است. در جریان آتش بس موقت که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی برای مدت 7 روز ادامه داشت، شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل ده‌ها اسیر فلسطینی آزاد شدند، اما بیش از 100 تن همچنان در گروگان باقی ماندند. گروه حماس این گروگان‌ها و اجساد شماری از گروگان‌های کشته شده را نزد خود نگه داشته. اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که جسد یک گروگان را پیدا کرده است. گروه حماس روز شنبه همچنان بر موضع قبلی خود که تأمین آتش بس در نوار غزه است، پافشاری نموده اعلام کرد که برای دور جدید مذاکرات با اعزام یک هیئت به شهر قاهره پایتخت مصر موافقت کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، قرار است که نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس یک شنبه هفته جاری در مورد تأمین آتش بس در نوار غزه و تبادله اسرا در قاهره گفتگو کنند. گروه حماس همچنان خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان، تردد آزادانه مردم، ارائه کمک‌های بشری و پناهگاه به مردم و تبادله اسرا شده است. وزارت صحت نوار غزه که تحت کنترل حماس است دیروز اعلام کرد که تعداد فلسطینی های کشته شده در جنگ جاری به 33137 تن و تعداد زخمی ها به 75815 تن رسیده است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده می‌کنند. اما قبل از آن، برخی از کوچی‌ها در افغانستان می‌گویند در نتیجه خشکسالی‌های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده است. به گفته این کوچی‌ها هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و به وضعیتشان توجهی صورت نگرفته. این در حال است که وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده است که سهولت در بخش‌های مختلف برای کوچی‌ها فراهم شده، اما کوچی‌ها این ادعا را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای مواشی آغاز می‌شود.
ظاهراً خشکسالی پیهم در افغانستان از بزرگی رمه کوچی ها کاسته است، به اندازه ای که دیگر مهم نیست چندین چوپان مشغول دنبال کردن یک رمه باشد. برخی از آنان میگویند مالداریشان شدیداً آسیب دیده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که همه داراییشان همین مالداری است، اما حالا به خاطر نبود آب، علف و دانه هر روز مواشیشان تلف می شود. عبدالاحد کوچی از ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
هر روز 2-3 گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد. هر روز می روند، علف نیست. پول نداریم که علف بخریم و به گوسفندان بدهیم.
جمعگل از دیگر کوچی ها است که می گوید زمستان رمه ها را به ننگرهار و با گرم شدن هوا به مزارع سرسبز ولایت میدان وردک می برد. او گفت که به شمول او زندگی همه کوچی ها در کوچ کردن گذشت، اما نه زندگیشان بهتر شد و نه هم فرزندانشان آسوده شدند.
مالداری ما همه از بین رفته است. علف وجود ندارد. همه مردم ما بی سواد هستند. در بخش آموزش به ما هیچ توجه نشده است. همه کوچی های ما در بدر هستند. هفته گذشته هم 150 گوسفند ما را سیلاب برده است.
کوچی ها در همه ولایت های نزدیک به دشت ها و کوه های پر از علف بود و باش دارند که ظاهراً در حال حاضر مشکلاتشان مشترک است. فیض محمد از دیگر کوچی های مقیم در دشت های گسترده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در شب های نزدیک گوسفندان را به دشت برده بودند. 15 گوسفند تلف شد. مال ها مریضی دارند، دوا می خواهند. ما همیشه با پول نقد می خریم که توان آن را نداریم. حکومت با ما در بخش دوا و کنجاره و جواری کمک کند.
کوچی ها که در تولید اقتصاد افغانستان سهم فعال دارند، بیشتر گوشت و لبنیات از آنها به دست می آید. اما کوچی هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند تا کنون حکومت ها هیچ توجهی به آنها نکرده و با آنکه آنها برای حل مشکلاتشان به اداره های مربوطه عریضه کردند، باز هم خواستشان پذیرفته نشده است. در زمان نظام جمهوریت مخلوع ریاست مستقلی برای کوچی ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومتشان مربوط ساخته است. تلاش کردیم در مورد مشکلات کوچی ها با مقام های طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحات اجتماعی خود مدعی شده بود که سهولت هایی را در بخش های مختلف برای کوچی ها ایجاد کرده است، اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار از زنان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده میکنند. این زنان به رادیو آزادی گفتند زنان بزرگسال با نواختن دایره به خواندن دو بیتی ها میپردازند و جوانان هم رقص های محلی را اجرا میکنند. برخی از فروشندگان دایره نیز میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان بازار فروش دایره گرمتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی زنان باشنده ولایات مختلف افغانستان میگویند پس از آن که حکومت طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است، در محافل خوشی از دایره استفاده میکنند. با رشد و پاباز کردن تنوع هنر موسیقی در محافل در افغانستان، استفاده از دایره این ساز سنتی رفته رفته به حاشیه کشیده شده بود. اما چرا اکنون در زیر حاکمیت طالبان بار دیگر جای موسیقی با ساز دایره تغییر کرده است؟ پریسا باشنده ولایت تخار چشم دید خود از برخورد حکومت طالبان به ادعای او با نشر و پخش موسیقی در چند محفل عروسی را چنین میگوید:
ولی پس از حکومت طالبان کاملا دیگر موسیقی ویا و هر جایی که استفاده میشه و جو با خشونت مبدل میشه. در بعضی از محافل هایی که گویا یک بلنگوی کوچکی را میمونن، ولی طالبان با تمام معنا دیگر مخالفت دارد. در چندین عروسی خود ما شاهد بودیم که دیگر من یکم بلنگوی که روشن کردن وارد خانه شدن، خیلی وحشت را یا برانداختن.
سنا باشنده کابل میگوید دایره به گفته او تنها سازی است که مردم اکنون می توانند با آن محافل خوشی خود را از حالت سکوت بیرون کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلا بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستند که استفاده می کنند و اگر جایی هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و مالی موسیقی و چیزا استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده میکنن، اما بیشتر فقط دایره رواج داره.
دو بیتی خانی و برخی از رقص های مشهور محلی همانند دورگی و قرصک پنچر با دایره در افغانستان اجرا می شود. سلما باشنده شهر کابل میگوید زنان بزرگسال در محافل با دایره دو بیتی خوانی میکنند و دختران و زنان جوان هم به اجرای رقص های محلی میپردازند. او در ادامه گفت:
رقص به شکل دورگی بوده نوزم هستم، هم به خاطر از ما استفاده میشه ازش و همچنان متمرش یگان آهنگو چیزا میخوانند و از این رقص ها میکنند راش.
در اینجا بخشی از گفتگوی فروشنده و خریدار ساز دایره در یک از بازارهای دایره فروشی شهر هرات را میشنویم. در این گفتگو فروشنده ساز دایره تایید میکند که بازار فروش ساز دایره بعد از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان گرمتر شده. در این گفتگو خریدار اما در خرید دایره آراسته با زنگوله نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ظاهرا ترس دارد.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم. کدومه؟ و اینا کس گیر نمیده تو علاوه چیزی که خاطر یک نفر گفت زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا فروشات بیشتر بود؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میگه.
این فروشنده ساز دایره میگوید که بهای هر دایره با توجه به سایز و کیفیت ساخت آن 60 تا 400 افغانی است. دایره آلای موسیقی گردشکلی است که از قدامت زیادی برخوردار است. در گذشته ها دایره از پوست حیوانات از جمله گوسفند و بز ساخته میشد، اما اکنون به گفته برخی دایره فروشان این ساز با استفاده از مواد پلاستیکی شکل در کارخانه های دایره سازی ساخته می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را می شنوید و حالا اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنج شنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می‌کنند. و وزیر داخلی ترکیه میگوید 48 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمله ماه جنوری بر یک کلیسا در شهر استانبول دستگیر شدند. علی یرلیکایا روز شنبه 6 اپریل در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که این افراد مشکوک در جریان عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در 28 جنوری گذشته در اثر حمله دو مهاجم مرتبط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر کلیسای کاتولیک سانتا ماریا در استانبول یک شهروند ترکیه کشته شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد فوتسال و برنامه های آینده آن با ما مصاحبه انجام داده است. در قسمت دوم برنامه زکریا زمانی را با خود داریم که در مورد صعود چند پله‌ایش در رنکینگ جهانی بوکس با ما صحبت می داشته باشد. و در بخش سوم برنامه در مورد خطرات جدی استفاده از مواد مخدر در میان زنان حامله برای شما معلومات تهیه کرده ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، استاد دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان قبلا در سمت‌های مختلف از جمله مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هم سالهای سال فعالیت داشتن. و جناب صافی صاحب بزرگوار، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام جناب یوسف، خدمت شما و علاقمندان دایتون.
سلامت باشین. مسابقه های مختلف را فوتسال افغانستان تانست که برگزار بکنه، از پیروزی در برابر استرالیا گرفته تا همچنان برنده شدن مقابل مالزیا و همچنان برگزاری رویدادهای تدارکاتی با کشورهای مختلف. اگر دیدگاه کلی خودت در مورد دورنمای از فوتسال در جملت های فوتسال آسیا اگر بگویی و مسابقه هایی را که برگزار کردن.
بسیار تشکر. سوال بسیار بجاست و بسیار عمل جانبه. خدمت شما و علاقمندان پروگرام شما عرض شود که فوتسال در افغانستان یک ورزش نوپاست. ما وقتی که فوتسال درست کردیم متوجه شدیم که اکثر پلیرهای ما هم فوتبالر هستند، هم فوتسالر هستند، هم سایلی باز هستند. بعد از یکی دو سال که کارگاه سه وحیط محترم رهبری تماس گرفتیم که ما باید جدا کنیم این بدنه را و فوتسالر مستقیم فوتسالر بسازیم که همین چند تابیتی نباشند. حتی در کلاب ها ما این کار کردیم، مگر در ستونهای ملی میشه که فرق نمی کنه که هر کس استعدادش در کدام میدانه که در ملی از او برای چی سایلی چی فوتبال چی فوتسال. اما ما خواستیم که امورم یک فراخان دادم از خواهش کردم و تمام ولایت افغانستان و حتی فرامرزی که لطف کنین امی فوتسالرهای ما باید برای خود یک دستور العمل جداگانه از فوتبال داشته باشن، برای خود یک نوع شخصیت سازی کنن و شخصیت فوتسالی خود مطرح کنن و استعداد خود نشان بده. ما استعدادهای از اینا رو با مرور زمان جذب میکنیم و در رده های مختلف سینی که در مجاز است در فیفا و اف سی ما با اونا تیمای خود میگماریم روان میکنیم و این ضرورت داره بدی که ما استعدادها رو از سراسر افغانستان خاصتا جمهوری اسلامی ایران که واقعا بهترین یک بسترسازی صحنه بسترسازی برای ماست از اون استفاده میکنیم که تا به حال هم کردیم. حتی شما میبینید که ما در رده های سینی ما جوانای ما و در رده های مختلف و فوتبال و فوتسال ما خاصتا فوتسال ما همین مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران بسیار برای ما حائز اهمیت بوده کمک کردن و از اون حال شما ببینید استجای بسیار بزرگ جهانی ما همیال چجای تقریبا 8-9 تا پیلیرهای ما در سطح جهان مثل عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق، خود ایران در کلاپاش فوتسال ما بازی میکنه. یعنی فوتسال از مرحله ابتدایی برآمده عالی نیمه حرفه‌ای شده. انشالله با امید عزیز هستیم که حرفه‌ای شود. یک مقدمه بر فوتسال بود و یک چیز هم در داخل افغانستان بگویم. یک وقت افغانستان تنها ما در سایه کابل و در سایه هرات فوتسال بشناختیم. خوشبختانه علی رهبری فدراسیون در نظام امارات اسلامی قدری رو وسط دادن در تمام ولایت. حال شما در گندی برین شما ببینین اموج جمنازیوم است. شما در دورترین جاهای افغانستان که برین تورنمنت هاست و لیگ های فوتسال است. خوشبختانه این مدیریت های بسیار خوب شده بر از کورس های انکشافی برای ترینر برای رفری ها گرفته شده، قوانین اجدگان و عبدگانی از اونها رو برای نا تشریح شده، همه قانونمند شده. فوتسال در افغانستان آل از او حالت خوشتیش بر آمده، آل الحمدلله خوب شده. امیل لحظه کمیته فوتسال ما بسیار فعالیت های گسترده داره و خیلی کارهای خوب میکنن. جناب آقای فرید، جناب آقای کلیل جان و کل دستن در کارا، عتیق جان، همه دوستا اونجا خدمت میکنن و انشالله و رحمان ما میتونیم در آینده فوتسال یکی پالی کرکت یکی از بزرگترین ورزش افغانستان بشماریم که دستاوردهای بسیار منطقی و بین المللی خواهد داشت. و در شمولیت ما در آسیا بر اولین بار ما چند بار به این راستا آرزو داشتیم و ناکام ماندیم که ما گاهی با تاجیکستان یک بار ناکام ماندیم، یک بارم در ایران که ما نتونستیم کوالیفای یا آماده شیم برای بازی های آسیایی. خوشبختانه عالی تیم ما برازنده شده. حال شما فکر کنید تیم ما با چندین بازی دوستانه ایده که برازی فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه شما ساید ساخت که اینا برده این مسابقات اشتراک کنه، از اینا از اینا متقبل شد، از اینا از اینا رو بر اردوها و اینا آقای نصیب صداقت متقبل شد و نصیب صداقت در سالهای متمادی در 10 سال که ما هست بسیار لنگر و ورزش برداشت و پیش برد و امروز هم پیش میبرد. اما خوشبختانه رهبری فدراسیون فوتبال فعلا با پشت این موضوع هست و اونا با تمام ما حمایت میکنه و صلاحیت دارن هم مدیر و انشالله با همانی با مرکز فوتبال ما بسیار خوب پیش میره. در بود این چند تا جوانی که گفتین شما، ببینین اول ما بسیار یک نکته جالب است که برای مردم ما باید مطرح شود که هیچ تیم ملی اجاره گیری نیست و هیچ تیم ملی فخرنشگی نیست. یک وقت یک بازیکن آماده است از لطیم نیست سوا نیست، یک روز آماده روحی سوا نیست، یک روز آماده اقتصادی فکنی و عظیمت سوا نیست، دیگر روز نیست. و تیم ملی تنها در این نیست یک بازیکن از یک کشور در یک کشور دیگه برای پناهنده میشه و باید برزو بگوید که والا ببخشیم من تیم ملی استعفا میکنم، در حالی که تو در اونجا هویت نداری، تا 5 سال 10 سال دیگه تا هویت در اون کشور پیدا میکنه تو چطور میتونی در تیم ملی بری؟ و اینا عین مستقیم روان میگیرن فوتبال و ساله و یک فدراسیون بیچاره را، فدراسیونی که همه زمین های رشد از او را فراهم می سازه، تو آدم استیج به استیج پیش بره و تا سطح بین المللی برسه. و امروز گفتم در 7-8-9-10 کلاب جهان امروز فوتسال افغانستان بازی میکنه، این کلش مدیریت شده و با خوشبختانه به این مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان نیاز در جناب آقای حافظ پالی آقای کارگر شب و روز کار میکنن ایره به اوج خوش برسانن و این حمایه میگه حضور سیستی پیدا میکنن. خوشبختانه با موجودت آقای نصیر و آفیسکار و کارگر صاحب و مجید مرتضی و فوتسال ما و مامون چیز آجی سفرید ما محمود، اینا همه کسایی هستن که بسیار زحمت میکشن و کار میکنن. الحمدلله تا اینجا ما خوب پیش رفتیم. او 2 نفر بازیکن ما که متعرض هستن، حتما ما ایمان دارم که از طریق هیئت رهبری فوتسال حتما و دعوت میشن و اونا به اردو حتما خواهد آمدن. اگر ما آمدن مزوریتشون معلوم خواهد شد و انتخاب از اونا به این نیست که اگر آدم تیم حتما باید رو همه در هر حالت دعوت کنن. او خودش باید شایق باشه، خودش باید علاقه داشته باشه، خودش باید بیاید اشتراک کنه، خودش باید هر لحظه جویا باشه برای یک ترینر، برای یک سرپرست، برای یک مدیر. این مهم است که تو تیم تا وقتی که در دست شستی بسازی، اما در غیر از اون وظیفه تو هر لحظه آپدیت باشی، خبر میگیری چی گفت از من کجا هستم، باز اولا پس ماندیم پیش میرم. باید اداره ایست که بدون از اینکه یک فدراسیون یک نهاد و یک مربی شب و روز زحمت میکشه، یا اسپانسری که تمام زندگی خود در ایران میمانه، آدم مورد سوال یک چند تا احساسات قرار بده، این کار خوبی نیست. باید ما همه دست به دست هم بدیم و انشالله او جوان ها هم در پشتیبانی تیم ملی هست. من میپیکنم در فضای مجازی خواندم که 8-7 بیلیون بسیار خوب ما در سطح دنیا در لیگ‌های معتبر بر فوتبال داریم و انشالله انقریب اینا هم معرفی شود به فدراسیون فوتبال، اینا هم دعوت شود. والا خوشبختانه اشتیوس دود بهترین مربی در اختیار داره و تیم ما بازی هایی که کت مورد قبول ماچ گفتی و فیفا و جهان بود و این معضلات اقتصادی که در داخل افغانستان از مرور زمان اینا هم انشالله از فراروی با پس میشه و انشالله همه به آنچه که آرزویشان هست همیاله چقدر فقر بیداد در داخل افغانستان میکنن و بیایت رهبری آف بد انشالله قبل و گدایی و هر رو تکدی میکنن تا اونا رو تفسیه میکنن. اینا معاشاتشان 15-14 همه مانده انشالله در ایام ترسط کردن یک رایزنی های شده که انشان از این مشکلات هم برای و این وقتی بحران فکر کن در این یک شرایط بد مدیریت میشه در فوتبال افغانستان و فوتبال و فوتسال نتیجه میگیرن و در استیجای بالا میره کال جز بازی های آسیایی میشن، این بسیار در دنیای دیگه به میلیون ها دلار ختم میشه تا به یه اسکان برستن. این امیال دمین نبود خود فدراسیون فوتبال بسیار کمک هایی بر این فوتسال کرده در اوتلای از اینا، در سفرهای از اینا، در تکتای از اینا با شما پاپالوی آجاهای نصیب خیلی کارا را کردن. هیچ کس به تنهایی خود نم یک کوره است، باید همه پف کنن، همه باید سم بگیرن تا که حرکت به سوی عدالت برسد، تا به سوی نتیجه برسد. جامعه ما ورزش دوست دارد، ورزش در نهاد ماست، ما مسلمان هستیم، کشور اسلامی با توقع با این آرزوهای گره ما مبارک رمضان داره. 30 میلیون نفر بر از ما دعا میکنند و انشالله رحمان اینا سرخروی میشن و بلد هم سرخروی میسازن بگه مشکلات ها حل به زودترین فرصت انشالله رحمان ما نتیجه هایی رو شما شاهد خواهد بودین در بازی آسیا، این چی در فوتبال، چی در فوتسال و چی در ساحلی خواهیم داشت.
تشکر زافی صاحب، نام خدا. در یک کلن جامعه صحبت کردین و همه سوالات پاسخ داده شد. فقط ای که امی تیم ما در برابر ژاپن احتمالاً در دور حذفی قرار خواهد بگیره، چی فکر میکنین؟ آیا میتونیم ما ژاپن را شکست بدیم؟
شما در 19 سال ما تجربه کنید که ما یک بازی دوستانه که وقتی که ما رفتیم در جمهوری اسلامی ایران در جایی که افغان ممنوع بود در اونجا رفتن نمیتوند، با هزار مشکلات تیم ما رفت و تیم علاقمندان ما با هزار رقم مشکل در اون منطقه ایران داخل شد. ما اونجا در بازی دوستانه ها 4-1 تا ژاپن شکست دادیم، اما در بازی رده‌بندی فاینالی که شدیم باز با اونا ما به تفاضل 1-2 تا باختیم. اما ما هیچ کمی نداریم و ژاپن کی است؟ ما امروز دنیا سر ما حساب میکنم. یعنی امار بگیرید پیلیرهای ملی ما در سطح دنیا چقدر مطرح است؟ کمیال 2-3 تا باشگاه اسپانیا مطرح کرده و قولیم ترینر ما همیال تقاضا کرده پیلیرهای ما که اسپانیا برای که اسپانیایی که بعد از برزیل دومین جای است برای فوتسال جهان و امروز به اونجا میرن. و شما فکر کنید که همین جمهوری اسلامی ایران آدم از ستایش کنه تبریه تشکر کنه که پلیرهای ما را در ستایی مختلف اجازه میده که وزیبات بازی کنن؟ یعنی دولت و امارات اسلامی و خصوصا فدراسیون فوتبال بی نهایت شب و روز کمک کوشش میکنه که چالش ها و مامانی ها را از پیچ روی استعداد های افغان ها در کشورهای فرامرزی برداره تا اینا به سود وطن خود شود و این مردم رنجیده و داغدیده ما را پس یک لبخند و لبشان بره. انشالله ما ژاپن چی که ما بسیار پیش میریم. شما شاهد خواهد بودین با همی که امروز خوش شدم که در ویدیو دیدم که بسیاری دوستان میگه بیان که دهن خود بند کنیم دیگه حمایت کنیم از فوتسال به یک استیج رسیده دیگه منفی نگوییم. شکر است که مردم هم یک منتقد سالم شدن. ما بسیار خوش دارم که همه با هم دست بدیم تا این فوتبال و فوتسال ما با آنچه که آرزوی ملت ما به خیر برسد.
تشکر صافی صاحب از اینکه وقت دادین به برنامه. از شما یک جهان سپاس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد زکریای زمانی دیروز تانست که در رنکینگ جهانی صعود بسیار خوب داشته باشه و فعلا در میان 2152 بکسر جایگاه 115 را از آن خود ساخته. البته این بکسر خوب حرفه‌ای افغانستان تا به حال 2.5 ستاره از مجموع 5 ستاره که یک بوکسر باید داشته باشه را در اختیار داره و از جمله بهترین نتایج بوکس حرفه‌ای افغانستان را تا به حال از میان بوکسرهایی که در داخل افغانستان است کسب کرده. پیش از این هیچ بوکسر از افغانستان، یعنی از داخل افغانستان، این گونه موفقیت را کسب نکرده در گذشته. زمانی عزیز سلام، و اگر در مورد رنکینگ جدیدت معلومات بدی که قبلا چندم بودی و با چی اتفاق صورت گرفت که خودت فعلا 115 جهان هستی در میان بیش از 2000 بوکسر حرفه‌ای در وزن خودت؟
قربان شهدا صاحب عزیز، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوهای رادیو آزادی. قسم که شما در جریان بودین، ما 29 فوریه مسابقه داشتم که یک بچه از کشور فرانسه که سه پیروزی داشت و سری خود نکاوت کرده بود، ما تونستم رو در راوند سوم نکاوت کنم و در 230 بهترین جهان بیم. باز یک درست قبل حریف ما مسابقه داشت و یک بچه را نکاوت کرد که 14 پیروزی داشت و یک مساوی و باخت هیچ نداشت. از او خاطر هم او خوب رنکینگ گرفت، هم به خاطر پیروزی از او ما هم در 116 بهترین جهان آمدم و در 18 آسیا و در اول افغانستان.
خیلی خوب. و رنکینگ قبلی خودت چندم بود پیش از این رویداد؟
پیش از این 230 بودم.
230 تقریبا 115 پله خودت صعود داشتی در رده بندی؟
بله بله شهداسه.
و کتگوری وزنی خودت 60 چند کیلوست؟
سوپر لایت ویت است شهداسه که 63.5 کیلوگرم است.
بسیار خوب. و خودت بازم احتمالاً مسابقه باید داشته باشی، در کدام کشور و با کدام حریف مشخص هست هنوز؟
فقط تاریخش مشخص شد صاحب که قرار است ما 27 اپریل در تایلند باز مسابقه کنم. یک حریف معلوم نیست و معلوم نیست که کدام کشور است و همچنان هم حریف معلوم نیست. دیگه تاریخش معلوم است، شاید سبا دیگه سبا حریف معلوم شود.
بسیار خوب. امیدوار هستیم که در اون مسابقه هم خودت بتانی برنده شوی. محمد زکریای زمانی، تا به حال 8 پیروزی داشته که 6 حریفشان ناکاوت کرده و تنها دو باخت داره. البته او دو باختشم که رقم خورده در برابر تیوا کرام بوده که از جمله بهترین های آسیا و جهان است. تیوا کرام تا به حال تانسته که 50 پیروزی داشته باشه و 35 حریفشان ناکاوت کنه و یک بار فقط شکست خورده که در رنکینگ تایلند اول است و رنکینگ جهانی هم در جایگاه 30 قرار داره. خیلی خوب. و برنامه‌ای که خودت قبلا با تیوا کرام داشتی بالای کمربند آسیایی بود، آیا چقدر دیگه ما انتظار بکشیم تا یک بار دیگه بتانی یک چانس دیگه هم آزمایش بکنی خودت که بالای یک کمربند یا WBC یا WBA یا WBO در قاره آسیا با یکی از حریفای رقابت داشته باشی؟
تشکر شهدای صاحب عزیز. امی مسابقه که ما بر تیوا کرام باختم، این دلیلش که کم تجربگی من بود و دومی بود که ما دوازنه که باید مسابقه میکنم 63 کیلو است و ما به خاطر بعد مشکلات ما مسابقه را قبول کردم و 69 کیلو مسابقه کردم. ما هم رای تیوا کرام دیگه هیچ وقت سر نخواد خوردم. اما فعلا امی شرط WBC و WBA آسیا همی است که 3 برد پای هم داشته باشی و امتیاز خوب داشته باشی، باز دو باز بر تو چانس دیگه است که تو مسابقه کنی هر وقت خودت بخوای. فقط اگه بخوای بالای کمربند WBC مسابقه کنی باید فیس کمربند رو تحویل کنی که تقریبا $3,700 است، و اگه بخوای سر کمربند WBA مسابقه کنی فیس رو هم باید تحویل کنی که $4,500 است. دیگه ما هر وقتی که بخوای یک اسپانسر خوب پیدا کنیم، ما میتونیم بالای کمربند مسابقه کنیم، به خاطر حقش داریم کل مسابقه کنیم.
بسیار خوب. و چطور از شرایط تمرینی خودت فعلا در افغانستان؟ آیا آماده است همه چیز یا ای که باید دوباره به تایلند تمرینات تا پیش ببری؟
نخیر نشد آسایی. از روزی که من در افغانستان آمدیم تقریبا 3 هفته شد، درد به رمضان مانده بود یا 4 هفته شد، ما هیچ وقت فرنگ گرفتیم و هر روز پیش از افطار و بعد از افطار تمرین خود ادامه دادیم. مثلا پایستم شکل خواه و اصلا هم کنترول کردیم و انشالله آماده از این سابقه هستم.
و در مورد استادایت که صحبت داشته باشی که در افغانستان بیشترین کسی که همراه خودت در بخش مربیگری فعالیت میکنه کی است و چقدر راضی هستی؟
ساعتی ساعت جوش هست که ما باید تشکری کنم از برادر بزرگم استاد محمد موسی افغان که از خود ترکی ما تمرین پیش دو شروع کردیم و تا فعلا ما را هم حمایت مالی میکنه، هم معنوی و هم تمرین میده. و جایگاه اصلی که فعلا ما تمرین میکنم بوکس ما را استاد وحید الله رسولی تمرین میده که یکی از ترنرهای برجسته بوکس از افغانستان، و ما همیشه همونجا تمرین خود به زیر نظر استاد وحید الله رسولی ادامه دادیم.
بسیار خوب. و در سازمان که قرار از خودت 27 اپریل مسابقه داشته باشی مشخص است که کدام سازمان است؟
بله 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 شهدا صاحب، سازمان FCC است که ما یک بار دیگه هم امروز دینا هم سابقه کردیم. این بار هم 27 اپریل در FCC تایلند انشالله هم سابقه خواهد کردیم.
بسیار خوب. شهرش هم حتما شهر پاتایا خواهد بود؟
بله بله، شهر پاتایا کشور تایلند.
بسیار عالی. و در مورد ای که خودت از رژیمی که خودت میگیری به خاطر کاهش وزن، چون اکثرا ورزشکارای بوکس در وزن کم کردن بسیار به مشکل مواجه میشن، چه رقم خودت شویر پیشنهاد میکنی بر سایر ورزشکارا که بسیار تخصصی وزن کم بکنن، به خاطر از اینکه اگر دفعتن وزن کم شوه باعث مشکلات مختلف صحی میشه؟ شویری که خودت در پیش میگیری، چون بار بار من متوجه هستم در هر مسابقه خودت 5 کیلو، 6 کیلو، 7 کیلو، 8 کیلو وزن کم میکنی، چی رقم شیوه است؟ آیا تدریجی وزن کم میکنین یا ای که کدام شیوه خاص است؟
بلکل شهدا صاحب عزیز، وزن کم کردن خود چندین طریقه داره. خب ما وقتی که در تایلند بودم، ترنر فرانسوی ما برای ما یک رژیم غذایی خوب جور کرده بود که البته فقط 9 روز که با مسابقه میمانه وزن کم کردن ما رژیم شروع میشه که ما غذای چرب نمیخوریم، غذای نمکی نمیخوریم، غذای تند نمیخوریم و 2 وقت نان میخوریم و در پولوی دو روز آنه 9 لیتر آب باید بخوریم تا 9 روز تا 2 روز با مسابقه بانه. همی آب که از میده ما را خالی میکنه و مواد اضافی از بدن ما میکشه، و می دو وقت نانی که بدون نمک و بدون مرچ باشه و بدون روغن، این جذب آب و جذب غذا نمیکنه در بدن و با درست که با مسابقه میمونم ما آب بدن آب اضافی بدن خشک میکنیم.
بسیار خوب. 9 لیتر فشار نمی با سر کلیه
وضع افغانستان ما تجربهش نداشتیم شاید صاحب خود تایلند بخاطر گرمی بسیار زیاد است حتی یک آن نفر نولیتر هم زیاد میخوادیم بخاطر دو تایم تمرین میگیدیم و گرمی هم بسیار زیاد بود دیگه در اینجا فکر کنم مشکل خود پشت نوشیدن نولیتر و خود تایلند برای ما عادی بود
بسیار خوب و کدام کشور دیگه هم تا به حال تو هست که خودت مسابقه داشته باشی چون ما در جدول مسابقه که خودت میبینم در هند و تایلند تنها مسابقه داشتی آیا کدام چانس هست که بله. در امارات یا ای که در کشورهای مختلف دیگه در سازمان مختلف
شهدا صاحب عزیز امیال برای ما مسابقه است در قطر در دبی در روسیه و همچنان در دنمارک کشور یک کشورهای اروپایی است برای ما امیال امروز واده شده که باید دعوتنامه خود را روان کنن دیگه ایجا ویزا را ما گرفته نمیدانیم مشکل اساسی ما است که ما نمیدانیم ویزا بگیریم اگر ویزا بگیریم خب ما خوش هستیم که بریم نگان کشور دیگه مسابقه کنیم خود اگر فعلا نمی تایلند گفتی افغانا غنیمت است ویزش هست میریم مسابقه میگیریم بعد چارس استفاده میکنیم
از تایلند نمیشه ویزا دنمارک بگیری
والا نخیلی او مستقیم باید طرف وزارت خارجه افغانستان ما مکتوبش بگیرم که باز دیگه دعوتنامه ما بیاید به می شکل که ما ویزه تایلند نگرفتیم به می مراحل باز میرم پشت ویزه دنمارک اگه بتن آن انشاءالله که باز بخیر ماه اگست برای ما پلان است که دنمارک مسابقه برگزار شد
بسیار خوب و او مسابقه بالای کدام عنوان است یا ای که فقط به خاطر ارتقای ریکارد خود بود؟
نخیلی او یک سازمان است به نام TL پروموشن که در کشور دنمارک فعالیت میکنه و در اروپا یک تورنمنت برگزار میکنه تورنمنت دعوت میشه 60 کیلو برگزار میکنه که 4 بوکسر بین خود مسابقه میکنه بعد از او که هر کس که به فاینل رسید او هم قرارداد سازمان میگیره و بعد از او باز بخیر به کمربند اروپایی برش چانس میدن
بسیار خوب و این سازمان کدام ارزش نسبت به سایر سازمان‌های دیگه دارد لازم مادی یا ای که فقط شما ریکاردتان بلند خواهد رفت؟
لخیر نشد آسید بلکل نسبت به دیگه سازمان‌هایی که ما مسابقه کردیم هم مالی خوب تر است ارزش مسابقه‌هایش و هم سطح مسابقه‌هایش بالاتر است و انشاءالله اگر بتانم که ویزه دنمارک بگیرم انشاءالله امسال ما میتونیم بسیار تغییرات بیاریم در رنکینگ خود
یک بوکسر دیگه ما و شما همچنان فکر میکنم در این سازمان است به نام پیمان اکبری
بله بله با خاطر امیر رئیس این سازمان یک وقت ترنر بوکس آماتور ما بود که ما در دنمارک بوکس آماتور میگردم عالمو ترنر ما امی سازمان در مدت 2-3 سال میشه که فعال کرده و چندین بار کوشش کرد که ما را بخواید اما یک دفعه دیگه هم ویزه ما رد شد دیگه این بار دوم است که برای من دعوتنامه روان میکنه که اگر بتانیم بگیریم ویزه را
قهرمان خودت قبلا هم در دنمارک بودی چطور شد که پس بیایی و آل چطور است که پس خودت دوباره میخوای بری؟
خب شهدا سه وقت ما باعث مهاجر در دنمارک بودم مدت 3 سال همونجا بوکس آماتور هم کردم دوبار در قهرمانی دنمارک هم اشتراک کردم اما ما نتونستیم که اسناد قبولی دنمارک بگیرم به او خاطر دیگه ما دوباره آمدم به افغانستان و این بار به خاطر مسابقه میریم و دوباره پاس میریم
بسیار خوب و یک چیزم باید بگویم که ریکارد خودتو پیمان جان تقریبا یکی است اما فرقش ایست که خودت دو حریفه البته 6 حریفه ناکاوت کردی ولی پیمان یک حریفه ناکاوت کرده درست؟
بله پیمان جان با وجودی که از ما کده ناوختر بوکس پروفیشنال شروع کرد اما با خاطر زمینه باش مساعد بود زیادتر مسابقه کرد و بسیار رنگنگ خوب گرفت و ما در 5 سال تانستیم که امی ریکارد جور کنم بوده 2 سال این ریکارد خواهد جور کرد
فعلا او 271 است و خودت 115 هستی
بله شد آسای بزیز
بسیار عالی از اینکه وقت دادی به برنامه ویسال از خودت تشکر میکنم به امید از اینکه ویزا هم بگیری و بتانی ریکاردهای بهتر از ایره به سب برسانی و روز بخیر قهرمان آسیا و قهرمان جهان شوی
تشکر بسیار در شهدا صاحب وزیر از حمایت های همیشگیتان ما قلب از بزرگ خود تام هستیم که بشه ما را حمایت کردیم
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد
دوپینگ و مصرف مواد مخدر برای زنان باردار یا حامله می تواند عوارض جدی و خطرناکی در پی داشته باشد. در طول دوران بارداری یا حاملگی مصرف هر گونه ماده‌ای که ممکن است برای جنین ضرر داشته باشد باید به شدت اجتناب شود. این افراد باید از مصرف هر گونه دوا یا ماده‌ای که تأثیرات نامطلوب بر روند حاملگی و سلامتی جنین داشته باشد پرهیز کنند. استفاده از مواد مخدر میتواند به جنین آسیب‌های جدی ایجاد کند، از جمله افزایش خطر نارسایی جنین، کمبود وزن طفل، افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری در کودکان و احتمالاً عوارض دیگر مانند ایجاد وابستگی در کودکان. به علاوه برخی مواد مخدر می توانند باعث مشکلات احتمالی در زمان زایمان شود، از جمله افزایش خطر بروز مشکلات در زمینه حمل و نیاز به مداخله های صحی، و احتمالاً افزایش خطرات برای سلامتی مادر و نوزاد را می توان یاد کرد. بنابراین برای حفظ سلامتی خود و جنین، زنان حامله باید از هر گونه مصرف دوا یا ماده‌ای که ممکن است برایشان آسیب‌های جدی داشته باشد خودداری کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی.